صبحانه با خبر امروز.
من حالا روی نقشه این رو توضیح میدم. این محل
ادعای عجیب فرمانده هوافضای سپاه درباره دلیل تأخیر در پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی. حاجی زاده میگوید مشغول کارهای اداری برای شهید اعلام کردن قربانیان بودیم.
شناخت داشته باشه از ستاد 8 فرایند چاپ و توزیع کتابای درسی رو ببینه.
رد شدن دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش. رئیس جمهوری ایران ادعا میکند ملاک دولتش شایستگی افراد است. افزایش تنش‌های تهران و واشنگتن در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای. آمریکا بالگرد ایرانی را به مانور غیرحرفه‌ای متهم کرد. و بلا تکلیفی و آشفتگی مضاعف در بازار خودروی ایران. آیا قیمت گذاری دستوری دردی از تولید کننده و مصرف کننده دوا می کند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. چرا هواپیما پس از اصابت یک موشک نتوانست به فرودگاه بازگردد؟ سوالی که از سوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مطرح شده و هواپیمای مورد اشارهش هم پرنده نیست جز پرواز 752 خطوط بین‌المللی اوکراین. هواپیمایی که تقریبا 2 سال پیش هدف 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و با 176 سرنشین ساقط شد. حالا پس از گذشت این مدت، امیرعلی حاجی زاده در سخنانی عجیب دلیل تأخیر 3 روزه در پذیرش مسئولیت از سوی جمهوری اسلامی را هماهنگی‌های اداری برای شهید خواندن قربانیان اعلام کرده. از سوی دیگر به جای ارائه توضیح روشن درباره دلیل هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری، چگونگی سقوط را زیر سوال برده. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران حتی از کنار برخورد دومی موشک به هواپیما هم گذشته. همه اینها در حالی است که قرار است به زودی دادگاهی در ایران به این پرونده رسیدگی کند. دادگاهی که بر اساس گزارشی برگزار می شود که از سوی خانواده های قربانیان و دولت های اوکراین و کانادا بی اعتبار دانسته شده. پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، گزارشی ببینیم از ایلیا جزایری.
ایران میگوید قرار است هفته آینده نخستین جلسه دادگاه مرتبط با سرنگونی هواپیمای خطوط هواپیمای اوکراین برگزار شود.
تا ببینید بعد از اون تاریخ متولی رسیدگی به این قضیه مجموعه قوه قضاییه شد که قرار...
ویدیوی این سخنان امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران را بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف دوشنبه منتشر کرد. بخشی از سخنان فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. سخنان تازه امیرعلی حاجی زاده درباره اقدامات قوه قضاییه با گزارش‌های پیشین در تناقض است. دادسرای نظامی تهران اعلام کرده بود که برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. برای فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و رئیس وقت سازمان هواپیمایی نیز از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده و 10 نفر به جرایم مشارکت در قتل غیر عمد 177 نفر، بی مبالاتی، اهمال، سهرنگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته کیفر دانسته شده اند.
ولی اون چی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
ساعاتی پیش از سرنگون شدن هواپیما، سپاه پاسداران پایگاه عین‌الاسد، محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق را هدف حمله موشکی قرار داده بود. حمله‌ای که سپاه پاسداران میگوید در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده، اما تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی بر جایی نگذاشته است. مقامات جمهوری اسلامی تا سه روز دست داشتن در سرنگونی هواپیما را رد می کردند، اما سرانجام 21 دی ماه مسئولیت را بر عهده گرفتند. اکنون اما فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادعا می کند که پنهانکاری روی نداده.
یه حادثه اتفاق افتاده، مصیبت اتفاق افتاده، حالا این بده که ما میایم همدیگه رو محاکمه میکنیم میگیم فلان. خب حالا این که اولا من به شما بگم، خب حالا مثلا 48 ساعت طول کشید، خب میتونست 24 ساعت طول. بابا همین شوکه شده بودن. حادثه کوچیکه، مگه مثلا بگیم خب حالا اتفاق افتاده سریع ما بیایم بریم بگیم، اصلا همین شوکه شده بودن، نمیدونن چیکار باید بکنن.
اما سخنان مقام های جمهوری اسلامی در روزهای پس از سرنگونی هواپیما خلاف این را نشان میدهد.
حاجی‌زاده در صحبت‌های اخیرش با بسیج دانشجوی دانشگاه شریف دوباره دروغ میگه و ادعاهای کذب میکنه. در واقع این برنامه تهیه شده برای مواجهه با دادگاهی که یک شنبه آینده میخواد در تهران شروع بشه، برای تطهیر چهره حاجی‌زاده که در جامعه و در میان خانواده به عنوان قاتل شناخته میشه. ادعا میکنه که ما در حال ارزیابی بودیم، ولی اطلاعاتی که ما داریم میدونیم که همچین چیزی نیست. جواد ظریف هم شما در اون فایل صوتی شنیدید که در واقع سه روز در حال مخفی کاری بودن و اگر فشارهای دولتهایی که شهروندانشون از دست داده بودن نبود، به هیچ عنوان جمهوری اسلامی مسئولیت شلیک به این هواپیما رو نمیپذیرفت.
امیرعلی حاجی زاده در سخنان خود باز هم درباره این که موشک سپاه عامل سرنگون شدن هواپیماست تشکیک کرد.
بس بود دیگه، مثلا یه موشک تور برای زدن پهباد و برای زدن کروزه، یه هواپیما به اون پهن‌پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشکایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده. چطور میشه مثلا هواپیما به این بزرگی نتونه برگرده تو فرودگاه بشینه؟ مثلا سواله. اینا ابهاماتی که واقعی بودش اون روز، یعنی نمیتونیم ما بگیم که نه همه چی شسته رفته بود.
این در حالی است که هم در یکی از ویدیوهای منتشر شده و هم در گزارش‌های بعدی مشخص شد که هواپیما در پی اصابت موشک دوم سرنگون شد.
هواپیما بعد از موشک اول در حال دور زدن و رسیدن به فرودگاه بود. این رو در گزارش خودشون هم حتی نوشتن و من واقعا تعجب میکنم که کارشناسان نظامی باید واکنششون بدن نسبت به این صحبت‌های کذب حاجی‌زاده. کارشناسان هوانوردی باید واکنششون بدن. اونطور که ما شنیدیم یه اون موشکی که در کنار هواپیما منفجر شده تبدیل به صدها ترکش میشه و آسیب‌های جبران ناپذیری به هواپیما میتونه وارد بکنه و بعد هواپیما داشت برمیگشت به سمت فرودگاه، شما چرا موشک دوم رو شلیک کردید؟ این سوال اساسی است و حاجی زاده بدون اینکه اشاره‌ای به موشک دوم بکنه و شاید موشک‌های دیگری که اطلاعاتی در موردش نمیدن سعی می‌کنه دروغ بگه.
اولکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین پیشتر مدعی شده بود که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک و آن را ساقط کرد تا به گفته او از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. پرونده هواپیمای اوکراینی از چالش‌های داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی که بازماندگان قربانیان از دادخواهی دست نکشیده و می‌گویند تا رسیدن به هدف به تلاش خود ادامه خواهند داد.
ما همیشه شاد.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ما دو زوج خوشبخت بودیم که با هم زندگی خیلی خوبی داشتیم.
همراه میشیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب هاشم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه بدون ارائه مدرک و شاهدی ادعا کرده که در ماجرای ساقط کردن هواپیمای اوکراینی سازمان آنها مسئولیت پذیرفته. دو سال از اون فاجعه گذشته، آیا واقعا ایران جمهوری اسلامی مسئولیت پذیر بوده در این موضوع؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، به هیچ وجه اینطوری نیست. یعنی صحبتی که آقای حاجی‌زاده کردن در واقع یک دو فرار به جلو هست. در این صحبت کوتاهی هم که داشتن سعی کردن تقصیر رو به دیگران، به نهادهای دیگر بیاندازن تقصیر این موضوع رو و حتی چه بسا قصدشون این هستش که مثلا خلبان اون هواپیما به درستی عمل نکرده. اونها با دو موشک به یک هواپیمای مسافربری حمله کردن و کاری که اونها کردن به اعترافی که عملا انجام شده در توسط یکی از مسئولان آقای حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی به خاطر این بوده که عملا لاپوشانی کنن شرایط حمله رو و در این رابطه به هر حال عملا میشه گفت جنایت جنگی مرتکب شدن و این رو حالا میخواهند از گردن خودشون بردارن. به هر حال این به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید توسط دادگاه‌های صالحه بررسی بشه. الان خب میدونیم که شهروندان کشورهای مختلف بودن در این هواپیمای اوکراینی و قاعدتا دادگاه‌های ملی اونها و چه بسا یک دادگاه بین‌المللی باید این موضوع رو تحت بررسی قرار بده و تا حال اقدامات خیلی کمی انجام شده و علاوه بر دادگاه ملی اونتاریو هنوز دادگاه‌های دیگه وارد عمل نشدن.
آقای دایی پاشم، به هر حال حرفای دردآوری زده از این که به هر حال این هواپیما میتونسته با موشک اول برگرده به فرودگاه، چرا این کارو نکرده یا اینکه دیر اعلام کردیم که تا برای کسانی که اونجا به شهادت رسیدن مراسم بگیریم. شما به دادگاه صالح اشاره کردین. جمهوری اسلامی متهم به سیاست پنهانکاری، عدم پذیرش مسئولیت و فقدان پاسخگویی و شفافیت. این روند همچنان هم در این دو سال حداقل فقط در مورد هواپیما اوکراینی ادامه داره. جامعه جهانی چه اهرمی برای فشار آوردن به این جمهوری اسلامی برای پاسخگویی؟
خب جامعه جهانی سعی میکنه که عملا همون گرگرز کردن دادگاه صالحه رو فعال بکنه. الان کشورهای مختلفی که از شهروندانشون از دست رفتن، خواهناخواه بستگان اونها، یعنی کسانی که به شکل قربانی این فاجعه هستن، اعتراض میتونن بکنن به دادگاه. همونجوری که گفتم بخشش انجام شده بخشش انجام نشده. اون لاپوشانی که از خود در همین سخنانش اعتراف میکنه که ما مثلا 24 ساعت چه باید میگفتیم، باید تعلل میکنیم تا یک توجیه عملا پیدا بکنیم. 48 ساعت بعد از این حادثه اولین صحبت‌ها رو اونم در اثر فشار بین المللی انجام دادن. قاعده میدونید که خب گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه فرح قضایی و شتاب زده که الان مسئول یا رئیس عفو بین الملل هست، در زمانی که این مسئولیت رو داشت و از حق زندگی باید دفاع بکنه، گزارش مبسوطی در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی داده و قابل استناد از زوایای مختلف حقوقی فنی غیره بررسی کرده. این کار رو باید تداوم داد. همونجور که الان مثلا دادگاه مردمی آبان رو ما داریم، باید بتوانیم دادگاه مردمی در رابطه با حادثه اوکراین، حمله موشک سپاه داشته باشیم و علاوه بر اون این کمیته تحقیقی که لازم هست در مورد این موضوع هم در چارچوب سازمان ملل سعی کنیم که شکل بگیره. آنچنان متاسفانه جنایات جنگی، جنایات برای بشریت در ایران به کرات اتفاق میفته که گاهی اوقات مدافعان حقوق بشر نمیرسن که تمام این موضوعات رو به خوبی پیگیری کنن، ولی باید حتما پیگیری بشه.
حسن نایف هاشم همراه ما بود، فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
نزدیکان نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیروز از بازداشت او بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 98 خبر دادند. ابراهیم کتابدار 30 ساله دو سال پیش از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد، در حالی که طبق گزارش‌ها در مقابل محل کارش ایستاده بود. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی با یورش به مزار آقای کتابدار در کرج مانع برگزاری مراسم یادبود او شده و در پی آن نرگس محمدی را نیز بازداشت کردند، موضوعی که از سوی مادر آقای کتابدار هم تایید شده.
امروز خودشون اجازه دادن بعد از 2 سال ما مراسم بگیریم، مراسم ابراهیم کتابدار. همه فامیلا جمع شدن اومدن، نرگس محمدی هم اومده بود. من نمیدونستم نرگس محمدی میاد، بالاخره با زور بنده خدا اومد. اونا با کتک با زور گرفتن تو ماشین بردن. حالا منم الان میخوام برم همونجا داد بزنم، فریاد بزنم. هرچی داد زدم، فریاد زدم، نرگس رو بردم. باید نرگس مهمون من بود، خودشون اجازه داده بودن مهمونات بیاد. به احترامی کردم به مهمون من. این چه مملکتیه؟ این چه قانونیه؟
روز گذشته ابراهیم رئیسی برای دفاع از دومین گزینه پیشنهادیش برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس رفت، تلاشی که البته موفق نبود. مسعود فیاضی گرچه نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، اما نسبت خیشاوندی او با علیرضا زاکانی شهردار تهران و از حامیان آقای رئیسی رئیس جمهوری ایران را به واکنش درباره انتقادات به انتصابات فامیلی در دولتش واداشت تا بار دیگر مدعی شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی شود. این اما تنها ادعای شبه برانگیز ابراهیم رئیسی در روز گذشته نبود. مهکار تماسبی گزارش می‌دهد.
اولا در کسوت معلمی و هم در آموزش هم در پرورش بودم. 4 سال معلمی کردم، 3 سال معلم پرورشی بودم.
با همین سابقه انتخاب ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بود تا شخص رئیس جمهوری برای حمایت از او به مجلس بیاید و محور انتخاب وزرا و مدیران در دولتش را شایستگی عنوان کند.
تو دولتم بارها اعلام شده محور شایستگی است. باز هم عرض میکنم محور شایستگی است و این محور رو ما به عدالت نزدیک میدانیم و بهترین روش هست. در ارتباط با مسئله تعیین وزیر آموزش و پرورش هم به همین ترتیب عمل شده.
مسعود فیاضی که دومین گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت آموزش و پرورش بود، برادر داماد علیرضا زاکانی، از حامیان انتخاباتی آقای رئیسی و شهردار تهران است. آقای زاکانی در زمان ریاستش بر مرکز پژوهش‌های مجلس مسعود فیاضی را به عنوان معاون خود منصوب کرد که با انتقاد بعضی از نمایندگان سابق مجلس مواجه شد.
ما افرادی ممکنه با هم اقوام و خیشانی باشن، اما دستاوردهای زندگی خودشون مورد توجه قرار میگیره. اگر کسی با توصیه گذاشته بشه به همون میزان بی‌عدالتی است که اگر کسی دستاوردهای زندگی خودش بهش بی‌اعتنایی و بی‌توجهی بشه.
دستاوردهای زندگی وزیر پیشنهادی آقای رئیسی اما به روایت خبرگزاری فارس تدریس در سطوح عالی حوزه علمیه قم و دریافت مدرک دکترا از کمیسیون نخبگان بدون مدرک ذکر شده بود.
آقای فیاضی حتی یک روز هم مدیر یک مدرسه نبودند. آقای رئیسی فرمودن مدیر کل. من از دوستان پرسیدم، گفتن اتنا مدیر کل هم نبودند.
جواب آقای فیاضی، جنابالی 7 سال مدیر یا مدیر پرورشی کدام مدارس تهران بودید؟ چرا مدرک دکترای شما از یک نهاد قانونی تحت پوشش وزارت علوم وزارت علوم نیست؟
مسعود فیاضی البته با 115 رأی موافق، 140 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد.
بنابراین جناب آقای فیاضی موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر آموزش و پرورش نشدند.
اما ادعای شایستگی و دستاورد زندگی به عنوان مبنای انتصاب تنها ادعای روز گذشته ابراهیم رئیسی نبود. رئیس جمهوری ایران از فرصت حضور در مجلس برای دفاع از عملکرد 83 روزه خود و دولتش استفاده کرد.
قرارمون آن است که با فعل ماضی با مردم سخن بگیم، نه با فعل مضارع. بگیم کارهایی که شده است، نه کارهایی که میشود. بلا برنامه میشود بسیار است.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی و دولتش از زمان شروع به کار نه تنها دستاورد اقتصادی و سیاسی ملموسی نداشتند، تنها با رویکرد دستوری با مشکلات کشور روبرو شده و از وعده و شعار مزایقه نکردند. تا فعل مستقبل بشود با قید انشاءالله کلیدی ترین کلمه او و دولتش باشد.
سریعا انشاءالله این اقدام میشه که بشه مرکز درمانی مجهزی که
این کار ثمراتش دست مردم ظرف مدت کوتاه برسه انشاءالله و انشاءالله در یک مدت کوتاهی بشه به بهره‌برداری برسه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چیزی به پایان 100 روز اول دوران ابراهیم رئیسی باقی نمانده. همراه میشیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، تا اینجا عملکرد ابراهیم رئیسی در مسند ریاست قوه مجریه رو چطور میشه تفسیر کرد؟
در واقع میشه بیشتر از عمل نکردن ابراهیم رئیسی صحبت کرد. شاید او ضعیف‌ترین رئیس جمهوری است که در جمهوری اسلامی تا به امروز دیده شده. در واقع حتی بعد از نزدیک 3 ماه از اینکه در واقع بر مسند ریاست جمهوری نشونده شده، هنوز موفق نشده دولت خودش رو تکمیل بکنه و اون هم در شرایطی که یک مجلس کاملا همسو با دولت او بر سر کار هست و از حمایت بی‌شائبه رهبر جمهوری اسلامی هم برخوردار هست و همینطور از حمایت‌های رسانه‌ای، یعنی در واقع از هر جهت که نگاه بکنیم او بیشترین حمایت‌ها رو نسبت به هر کس دیگه داشته، شاید مثل محمود احمدی نژاد در دور اول و حتی فراتر از او. همه نهادهای حکومتی در حمایت از او یک صدا و یک پارچه هستن، اما عملا موفق به انجام هیچ کاری در هیچ یک از حوزه‌هایی که تا در جریان رقابت‌های انتخاباتی شعارها و وعده‌هاش رو میداد نشده. از گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی گرفته تا مشکلات زیست محیطی تا مسائل مربوط به سیاست خارجی، روابط این جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و همینطور از همه مهمتر پرونده هسته‌ای که مشخص نیست به هر حال بعد از همین نزدیک به 100 روز چه مسیر رو در پیش گرفته. بنابراین یک دولت ناکارآمدی است که شاید بشه گفت تجلی مطلق اون ناکارآمدی است که در جمهوری اسلامی در طول این 14 دیدیم، اما او اکنون این رو با بی‌عملی خودش تصمیم نگرفتن در موارد بسیار حادی که جامعه با اونها درگیر هست ما داریم مشاهده میکنیم.
اشاره کردین به حمایت علی خامنه ای از او، همینطور به هر حال مجلس یک دست. در همین دوران رسانه‌های داخلی که به هر حال از او دفاع میکنن و حتی مجلس انتقادهای زیادی به او داشتن و به همینطور به تیم او، از جمله بحث انتصابها، آیا در دولت او آنچنان که پیشتر گفته بود شایسته سالاری رو میخواد مد نظر داشته باشه یا به قولی دولت خودی درست نکنه، آیا واقعا این اتفاق افتاد یا دولت دامادها و فامیلهاست الان آنچه که ما داریم میبینیم؟
بله، خب همونطور که گفتید الان واقعا بر اساس همین اتفاقاتی که تا الان افتاده میشه گفت که دو ویژگی اصلی در انتصابهای دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بیش از قبل مشخص شده. یکی حضور پررنگتر و گسترده‌تر سپاهیان هست که حتی دیگه به طور رسمی مقامهایی مثل استانداری‌ها رو هم از آن خودشون کردن، در دولت هم که حضور گسترده‌ای دارند، و بعد هم در واقع همون خویشاوند سالاری است که کاملا علنی شده و حتی چیزی که در جمهوری اسلامی از اون به هر حال انتقاد میشد در گذشته در دولت‌های قبلی اگر چنین اتفاقی میافتاد رسانه‌هایی بودن از جمله مثلا کیهان که انتقاد میکردن، امروز میبینیم که روزنامه کیهان یا مثلا روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران یا خبرگزاری‌های مشابه از این نوع اقدامات، از این نوع انتصاب‌ها حمایت می‌کنند و علی‌رغم اون فضای بد و بدبینی که وجود داشت و انتقادهایی که نسبت به این موضوع می‌شد، دیدیم که ابراهیم رئیسی نظر خودش رو عوض نکرد و فرد مورد نظر خودش رو که در واقع نسبت فامیلی با شهردار فعلی تهران داره به مجلس معرفی کرد، اما به دلایل دیگری از جمله اینکه سابقه مدیریتی نداشت و با وزارت خانگی مهم و بزرگی مثل وزارت آموزش پرورش آشنا نبود و همینطور اختلافات داخلی برای کسب قناعم در دولت او از مجلس نتونست رأی اعتماد بگیره.
جمشید برزگر همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اما در حالی که قدرت‌های جهانی و ایران برای برگزاری نشست‌های وین بر سر احیای برجام آماده می‌شوند، تنش‌های بین تهران و واشنگتن رو به افزایش گذاشته. از یک سو پنتاگون روز دوشنبه تهران را متهم کرده که یکی از بالگردهای ایران به طور خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو جنگی آمریکا در دریای عمان نزدیک شده. از سوی دیگر در ایران سخنگوی وزارت خارجه اعتراضات در کوبا را نمونه‌ای از تحریم‌های هدفمند توسط آمریکا توصیف کرده که به ادعای او برای ایجاد نارضایتی در مردم تحمیل شدند. گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خیلی.
تهران میگوید که روی کردی جدی به مذاکره های هسته‌ای دارد.
خونسازی تحریم ها را داریم، هم رفع تحریم ها را دنبال میکنیم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیروز گفت که جمهوری اسلامی هم در ادامه مذاکره ها و هم لغو تحریم ها جدی است. یک روز پیش از این سخنان، یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در دیدار با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ادعا کرد که تهران قصد بازگشت به برجام یا رسیدن به توافقی جدید را ندارد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم در مخالفت با تلاش آمریکا برای بازگشت به برجام از دیدار با رابرت مالی سرباز زده. اما در تهران ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود لغو تحریم‌ها را بازپسگیری حقوق مردم خوانده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه این کشور هم واشنگتن را به اعمال تحریم بر کشورها با هدف ایجاد نارضایتی در مردم متهم کرده. سعید خطیب‌زاده مدعی شده که تحریم‌های آمریکا عامل بروز اغتشاشات در کوبا است.
این تحریم‌ها با هدف ایجاد نارضایتی در مردم تحمیل شده و ایالات متحده در حالی که عامل اصلی معضلات و مشکلات معیشتی مردم کوبا است، در قامت حامی اغتشاشات در این کشور ظاهر شده و با نقض آشکار قوانین مصرح بین‌المللی در صدد دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری کوبا برآمده است.
این سخنان مصادف است با سالروز آغاز اعتراض‌های سراسری آبان 98 که معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند. اعتراضاتی که به شدت سرکوب شد و صدها تن کشته و بازداشت شدند. در هفته‌های اخیر تهران بارها اعلام کرده که ابتدا واشنگتن باید همه تحریم‌ها را لغو کند تا این کشور هم به تعهداتش در برجام بازگردد. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، روز دوشنبه گفت که خواسته ایران از لغو همه تحریم‌ها یعنی موارد مغایر با قطعنامه 2231 و برجام است. گرچه به نظر می‌رسد نظر تهران و واشنگتن درباره نوع تحریم‌هایی که باید آمریکا لغو کند در حال نزدیک‌تر شدن است، اما تنش‌های نظامی بین این دو کشور در آب‌های خلیج فارس رو به افزایش گذاشته. پنتاگون روز دوشنبه ایران را متهم کرد که یکی از بالگردهای این کشور با فاصله بسیار کمی از یک ناو جنگی آمریکایی سه بار دور زده. نیروی دریایی آمریکا بارها گزارش‌هایی درباره نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه به ناوهای این کشور هم منتشر کرده. در میانه این تحولات، مذاکره‌های احیای برجام که از زمان روی کار آمدن دولت تندروی ابراهیم رئیسی متوقف شده بود، قرار است از 8 آذر از سر گرفته شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیشتر در تماس با سرگئی لاوروف، همتای روسش، به اروپا و آمریکا توصیه کرده بود که در مذاکره‌های آتی در وین تقاضای به گفتگو او بیش از اندازه از تهران نداشته باشند. فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا و متحدان آنها در منطقه بارها نگرانی از برنامه موشک‌های بالیستیک و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه را مطرح کردند. موضوعی که همپیمانان عرب اعضای اروپایی برجام و واشنگتن در منطقه خواستار رسیدگی به آنها در مذاکره‌های آتی در وین شدند. تنش‌هایی که بعید نیست گفتگوهای احیای برجام در وین را تحت تاثیر قرار دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همه موضوع همراه میشیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، در آستانه دور جدید مذاکرات هستیم، اما در همین روزها هم تنش‌های بین تهران و واشنگتن در جریان. آیا واقعاً خواستی برای به سرانجام رسیدن مذاکرات در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود داره؟
بیشتر از آمریکا کشورهای منطقه هستند که نسبت به واقعیت وجودی این مذاکرات تردید دارند و تردید بزرگتر در مورد احتمال به نتیجه رساندن آنه. البته جمهوری اسلامی نگاهش کاملا فرق میکنه، اونها تصور نمیکنن که مذاکره برای توافقی رو دارن، فکر میکنن که این مذاکرات در صورت برگزار شدن باید برای رفع تحریم ها باشه، یا حداقل اینطور در داخل تبلیغ میکنن. البته شاید به امتیازهایی هم در این راه رسیدن، من جمله همین گفته سخنگوی حکومت اسلامی وزارت خارجه اش آقای خطیبزاده که اعلام میکنه 3.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شده، که این میتونه در صورت واقعیت داشتن در ارتباط با توافقهای اعلام نشده ای صورت گرفته باشه که پیش از وارد شدن جمهوری اسلامی به مذاکرات به عنوان دستگرمی به اونها پرداخت کردن. به هر حال مذاکراتی است که در ابهام کامل وجود داره تا زمانی که برای نخستین بار نمایندگان دولت آقای رئیسی مقابل گروه به اصطلاح 4+1 و پشت دیوار با آمریکا بنشینن برای مذاکره.
آقای تقی‌زاده، اشاره کردید که شاید جمهوری اسلامی به امتیازاتی دست پیدا کرده و به رقم پولهای آزاد شده ایران هم تلنگری زدید. در دولت جو بایدن به نظر شما برای اینکه این مذاکرات و شروطی که جمهوری اسلامی برای ادامه اون گذاشته چراغ سبز تا حالا نشون داده شده به جمهوری اسلامی؟
بله بله، واقعا امتیازهای قابلی به اونها دادن. از شروع کار دولت تازه جمهوری اسلامی شاهد لغو تعدادی از تحریم ها بود. البته تحریم های نمادین دیگری هم در طول دولت آقای بایدن وضع شد، ولی به نظر من دولت کنونی آمریکا بیتاب رسیدن به نوعی از توافق با جمهوری اسلامی و استفاده از اون در رسانه‌های داخلی آمریکا و همینطور رسانه‌های بین‌المللی عنوان یک پیروزی در عرصه جهانی، پیروزی در راه محدود کردن اشاعه سلاح‌های اتمی. دولت آقای بایدن واقعا در این روزها از فشار داخلی به شدت رنج می‌بره، میزان محبوبیتش در افکار عمومی پایین اومده و کنفرانسی که برای مسائل اقلیمی در شهر ما برگزار شد با آقای بایدن حامی درجه که اون بود به نتیجه مطلوب نرسید. ولی در صورتی که به توافقی با جمهوری اسلامی برسن در زمینه اتمی، دولت آقای بایدن حداقل میتونه مدعی یک پیروزی در عرصه بین‌المللی باشه. ولی آیا باید هزینه های این پیروزی رو کشورهای منطقه بپردازن؟ این نگرانی است که در اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و کشورهای دیگر منطقه شاهد وجودش هستیم.
آقای تقی‌زاده، شما به بیتابی آمریکا اشاره کردین برای این مذاکرات. رئیسی در تماسی که با پوتین داشت از مواضع روسیه در دفاع از حقوق حسی و لزوم لغو همه تحریم علیه ایران قدردانی کرده. تاکید جمهوری اسلامی بر مذاکرات نیست. بارها هم اعلام کرده که مذاکره بر سر برداشتن تحریم هاست. با این اوصاف چه پیش بینی میشه کرد از دور جدید مذاکرات؟
جمهوری اسلامی مذاکرات وین رو نوعی صحبندی بین سه کشور ایران، روسیه و چین از یک سو و از طرف دیگه کشورهای غربی ببینه، در حالی که نگاه من به خوشبینی آقای رئیسی در این ارتباط نیست. برای اینکه روسا با حرکت آخر جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی روی موافق ندارن، چینی ها هم همینطور، و هر دو میخوان که این مذاکرات به یک نتیجه منطقی برسه. من استناد میکنم به حرفای روز دوشنبه آقای اولیانف، نماینده روسیه در وین، که اصرار کرده بود به جای گفتن حرفای اضافه و رفتن به حاشیه بهتر است که ما به نتیجه مذاکرات فکر کنیم تا این مذاکرات به نتیجه قطعی برسه. این حرفی نیست که آقای رئیسی بتونه اون رو 100% در جهت مسائل جمهوری اسلامی تعبیر و تفسیر بکنه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم بریتانیا. تغییرات متعدد نهاد قیمتگذاری خودرو در ایران در کنار افزایش بی‌رویه قیمت و بدقولی‌های خودروسازان در تحویل به نابسامانی‌ها در این صنعت مهم دامن زده است. آن هم در حالی که تکلیف آزادسازی واردات خودروی خارجی هم هنوز روشن نشده و درباره نحوه اجرای این طرح هم اما اگرهای فراوانی مطرح است. مهدی تاخباز در گزارشش نگاهی کرده به وضعیت بازار خودرو در ایران.
حذف بی صدای شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، بدقولی‌های خودروسازان در تحویل، افزایش بی‌رویه قیمت، اعلام خبر ممنوع شدن واردات خودروی ساخت ایران به سوریه و بلا تکلیفی در واردات ماشین‌های خارجی به ایران، این خلاصه ای از وضعیت آشفته صنعت خودرو در کشور است. هفته گذشته اعلام شد که بررسی قیمتگذاری خودروهای داخلی از شورای رقابت گرفته و به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. آن هم در شرایطی که اعضای این شورا متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی قضایی نه تنها از این تصمیم بیخبر بودند که حتی میگویند در این زمینه چیزی رسما به آنها اعلام نشده. بلا تکلیفی در تعیین مرجع اصلی قیمتگذاری خودرو در یک دهه گذشته به کرات اتفاق افتاده است. در اوایل دهه 90 این وظیفه به شورای رقابت سپرده شد. سپس اواسط سال 97 سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی شد. ابتدای سال 99 بار دیگر شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو برگشت و حالا قرار است ستاد تنظیم بازار مسئول این پروسه باشد. نتیجه همه این اقدامات هم چیزی جز گرانی بی‌رویه خودرو، رونق بازار دلالی و البته نارضایتی مصرف کنندگان و خریداران نبوده است. در شرایط فعلی مردم به دنبال اصلاح قیمت ها هستند و در سوی دیگر خودروسازان قیمتگذاری دستوری را موجب رکود در تولید عنوان می کنند. اما در این میان کارشناسان این حوزه معتقدند که وظیفه اصلی دولت کم کردن شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد است. در این صورت مردم می توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تر تهیه کنند و دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد. اما چالش دیگر بازار خودرو در ایران مسئله ممنوعیت واردات خارجی و برخی تلاش ها برای آزاد شدن آن است. مرداد ماه امسال بود که طرح آزادسازی واردات خودرو به تدریج مطرح و در آخرین روزهای تابستان جدی‌تر شد. در حالی که چند ماهی از بررسی این طرح در مجلس می‌گذرد، وزیر سمت موضع مشخصی در موردش نداشته است. رضا فاطمی امین در ابتدای تصدی پست وزارت مخالف واردات خودروی خارجی بود، اما کوتاه زمانی بعد با چرخشی کامل موافق آن شد. حالا گفته شده قرار است در صورت تصویب از نیمه نخست سال 1401 واردات خودروی خارجی کلید زده شود و سالانه بین 60 تا 80 هزار خودرو وارد کشور شود. اقدامی که البته به دلیل رقابتی شدن بازار خودروسازان داخلی را وادار به کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولید خواهد کرد، اما شکل اجرا و نحوه واگذاری این امتیاز می تواند به ایجاد رانت و مافیای واردات منجر شود. اما جدای از مسئله واردات خودرو، رسانه‌ای شدن ماجرای ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه هم به یکی از خبرهای داغ این حوزه تبدیل شده. به گفته ی اتاق بازرگانی تهران، طی دست کم یک سال و نیم گذشته سوریه به هیچ خودروی ساخت ایران اجازه ورود نداده، آن هم به دلیل آنچه محدودیت منابع ارزی سوریه و نگرانی از جهش نرخ ارز در این کشور عنوان شده. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که سوریه یکی از واردکنندگان اصلی اتومبیل‌های ایرانی به شمار می‌رفت و جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته حتی یک کارخانه تولید خودرو مجهز به 3 سالان را در این کشور احداث کرده بود. حالا گفته شده خودروسازان ایرانی به دنبال مشتریانی در دیگر کشورها به خصوص در میان همسایگان شمالی هستند. کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران عملاً صادرات این محصولات را به کشورهای خاص محدود کرده که با تشدید تحریم‌ها این بازارها محدودتر هم شدند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بخش از ترکیب اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم علی خامنه‌ای تغییر کرد. حالا پس از 17 ماه از پایان ریاست علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی و 1 ماه پس از کنارگیری او از سمت مجری توافقنامه 25 ساله ایران و چین، بار دیگر نام او در میان مسئولان حکومت دیده شد. همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در بودجه سال 99 413 میلیارد و 200 میلیون ریال بودجه داره. چه شد که اصلا این شورا به وجود آمد؟
خب البته بسیار خوب اشاره کردیم به بودجه بسیار بالای این شورا و در این حال هم باید توجه بکنیم که این شورا به اصطلاح بر همه نهادهای فرهنگی آموزشی ایران سلطه داره و برای اونا مقررات تعیین میکنه، اما به گفته بسیار از حقوقدانان خود این شورا غیر قانونی هست، چون که در اینا در فرمانهای رهبر جمهوری اسلامی گفته شده که این شورا حق قانونگذاری داره، در حالی که ما میدونیم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط مجلس حق قانونگذاری داره، اما این شورا قانونگذاری میکنه به همه ابلاغ میکنه و اونها هم باید اجرا بکنن. حالا این شورا در آذر سال 63 به اصطلاح تأسیس شد به دستور آقای خمینی و میدونیم که این به اصطلاح بعد از انقلاب فرهنگی در بستر انقلاب فرهنگی بود. انقلاب فرهنگی میدونیم که وقتی بود که به اصطلاح دانشگاه ها رو بستن، تعطیل کردن برای سالها و بعد شوراهای ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل دادن و همین شورای انقلاب فرهنگی تشکیل دادن و کار اینها این بود که بسیاری از استادان برجسته ایرانی رو از دانشگاه ها اخراج کردن، تصفیه کردن، هزاران دانشجو رو تصفیه کردن و بعد یک نسل از دانشجویان ایران به دلیل بسته شدن دانشگاه از تحصیلات عالی محروم شدن، در حالی که در کنکور هم قبول شده بودند. خود آقای خمینی در حکمی که به اصطلاح برای تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی داده میگه که خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی. این جمله در واقع هسته اصلی بینش آقای خمینی بود، چون که روحانیت شیعه میدونیم که از همون آغاز که دارالفنون در ایران به وجود آمد در دوره قاجاری و بعد در دوره رضا شاه که دانشگاه ها و مدارس جدید به وجود آمدند با نهادهای نوین آموزشی مخالف بود، چرا که انحصار آموزش در دست روحانیت بود تا پیش از اون و بعد این نهادهای جدید آموزشی این انحصار را از دست روحانیت گرفتن، به نهادهای عرفی محول کردن و در این حال اینا با دانشگاه ها همیشه خصومت داشتن، چرا که در دانشگاه ها حالا ضعیف یا قوی با متد علمی تدریس میشه و جوانانی که میرن با متد علمی به صلاح آموزش میبینن طبیعتا به خرافه های از خرافه های مذهبی دور میشن و این تضاد همیشه روحانیت شیعه رو رنج میداد. از انقلاب فرهنگی بهره گرفتن برای که به قول خودشون حوزه و دانشگاه رو یکی بکنن، دانشگاه رو اسلامی بکنن و البته در این کار هم موفق نشدن.
آقای سرکویی، عمل این کار کرد این شورا در حال حاضر چیه؟
خب این شورا در واقع طبق فرمانی که صادر شده براش مرجع عالی سیاست گذاری، من عین جمله شون میخونم، و تعیین خط مرج، تصمیم گیری، هماهنگی، هدایت امور فرهنگی، آموزشی، پرورشی کشور هست و در عین حال میدونیم که خود این شورا قانونی. حالا اگر بخوایم بفهمیم که کارکرد این شورا چیه یا نظام چه توقعی از این شورا داره، کافیه به حکم اخیر آقای خامنه ای نگاه بکنیم. آقای خامنه ای در همین حکم جدیدش میگوید که به اصطلاح فرهنگ سازی در هر یک از اجزای تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت است و در واقع این واژه فرهنگ سازی و اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهاد دولتی هست باید برای جامعه فرهنگ سازی بکنه، بله، نگاه به اصطلاح توتالیتر آقای خامنه ای به فرهنگ نشون میده. او گمان میکنه که فرهنگ چیزی است که حکومت ها او رو میسازند و بعد به جامعه به اصطلاح تزریق میکنند و جامعه هم از اون تبعیت میکنه، در حالی که ما میدونیم که اولا فرهنگ یک دست وجود نداره، در همه جوامع خرد فرهنگ ها وجود دارن. اصلا زیبایی فرهنگ در تنوع و در رنگارنگی فرهنگ است و فرهنگی یک دست حکومتی هرگز نمیتونه موفق بشه و هرگز نمیتونه به اصطلاح خلاقیت فرهنگی ایجاد کنه. یا در جمله دیگه میگه که این یگانه وسیله مسئول سازی فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگ و رسانه‌های برنامه‌ریزی شده بیگانگان بدخواه است. یعنی در واقع او فرهنگ رو یک عرصه جنگ امنیتی می‌بینه که یک عده بیگانگان بدخواه که معلوم نیست کی هستند، اینها می‌خواهند به اصطلاح فرهنگ عمومی جامعه رو خراب کنن از طریق رسانه‌های خارج کشور. و حالا کار شورای عالی انقلاب فرهنگی این هستش که مسئول سازی بکنه، واکسن بزنه به جامعه در مقابل این. این اصلا خودش یک نگاه امنیتی و نظامی.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. تنش در مرز لهستان و بلاروس باز هم بالا گرفته. دیروز نیروهای لهستانی با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش تلاش کردند جمعیت زیادی از پناهجویان را که با بریدن سیم خاردار قصد داشتند از بلاروس وارد خاک این کشور شوند به عقب برانند. پیشتر اتحادیه اروپا از گسترش تحریم‌ها علیه بلاروس خبر داده بود. این تحریم‌ها متوجه شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی است که در نقل و انتقال پناهجویان به مرزهای اروپا نقش داشتند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
درگیری شدید نیروهای لهستانی با پناهجویان در مرز با بلاروس. سرما و بلا تکلیفی این پناهجویان را خشمگین کرده. بعضی هفته هاست که در این منطقه مرزی بین نیروهای بلاروسی و لهستانی همراه با خانواده گیر افتادند و حالا عصبانیت خود را اینگونه با پرتاب سنگ به سمت نیروهای لهستانی نشان می دهند. برخی هم به نشانه اعتراض در راهی که با سیم خاردار مسدود شده روی زمین نشستند. نیروهای لهستانی برای عقب راندن این پناهجویان به گاز اشک‌آور و آب پاش متوسل شدند. اتحادیه اروپا در حمایت از لهستان مینسک را متهم کرده که در تلافی تحریم‌های اروپا به طور هدفمند اجازه پرواز پناهجویان از برخی کشورهای خاورمیانه را به مقصد مینسک فراهم ساخته و آنها را به منطقه مرزی لهستان می‌راند تا در سطح اتحادیه اروپا بحران و بی‌ثباتی ایجاد کنند. روز دوشنبه این اتحادیه برای تنبیه بلاروس پنجمین بسته تحریمی علیه حکومت این کشور را به تصویب رساند. تحریم‌های جدید شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی که در نقل و انتقال پناهجویان به مرزهای اروپا نقش داشتند را هدف قرار می‌دهد. جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، با تایید این خبر و در توجیه این اقدام روز دوشنبه گفت که پناهجویان آسیب‌پذیر بازیچه یک تنش فزاینده شدند. به دنبال تحریم‌های جدید وضع شده علیه بلاروس، شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین اعلام کرد که از این پس پناهجویان را به بلاروس منتقل نخواهد کرد. البته تشخیص پناهجو از گردشگر واقعی کار آسانی نیست. به غیر از ترکیش ایرلاین، شاموینگز که یک شرکت هواپیمایی خصوصی سوری است، پروازهای خود به مینسک را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. در این حال مسکو متحد مینسک با اشاره به رفتار خشن نیروهای لهستانی با پناهجویان، اتحادیه اروپا را به رفتاری متناقض در قبال بحران بلاروس و لهستان متهم کرد.
رفتار لهستان کاملا غیر قابل قبول است. من فکر می‌کنم استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به سمت پناهجویان در خاک بلاروس، همه اینها نشان دهنده تمایل این کشور به پنهان کردن اعمال خود است. آنها درکی از قوانین و قواعد بین‌المللی بشردوستانه ندارند و آنها را نقض می‌کنند.
از سوی دیگر لهستان روسیه را متهم می‌کند که در به وجود آوردن این بحران به بلاروس کمک کرده است. مقامات لهستان میگویند نیروهای لباس شخصی بلاروس در تاریکی شب حتی اقدام به بریدن سیم خاردارها در مرز دو کشور کردند تا راه را برای پناهجویان باز کنند. اما مقامات بلاروس این اتهامات را رد کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز دوشنبه ضمن رد اتهامات وارد شده به بلاروس مبنی بر راندن پناهجویان به سمت مرزهای اتحادیه اروپا مدعی شد دولت او تلاش کرده که پناهجویان را متقاعد کند که به کشورشان بازگردند. آقای لوکاشنکو برای حل بحران پیشنهاد کرد که پناهجویان به آلمان منتقل شوند. بلاروس تنها کشوری نیست که متهم به امتیازگیری از اتحادیه اروپا با استفاده ابزاری از پناهجویان می شود. ترکیه هم بارها از جانب یونان و اتحادیه اروپا به بهره برداری سیاسی از پناهجویان متهم شده است. موضوعی که در نهایت به توافقی بین دو طرف منجر شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما با فوران یک کوه آتشفشانی در مجمع الجزایر قناری اسپانیا، گدازه‌های آن در دریا سرازیر شده. حالا تیمی از اقیانوس نگاران و زمینشناسان به کمک یک ربات زیردریایی قصد دارند تأثیر این گدازه‌ها را بر اکوسیستم دریایی بررسی کنند. این ربات قرار است در عمق 100 متری دریا از زندگی زیر آب و موجودات دریایی تصویربرداری و نمونه‌هایی از سنگ‌های کف دریا جمع آوری کند. بیشتر با این ربات آشنا شویم.
اینجا مناطق دریایی اطراف جزیره لاپالما، پنجمین جزیره بزرگ مجموع جزایر قناری در جنوب غربی اسپانیا است، جایی که کوه آتش فشانی کمبر ویخا به تازگی فوران کرده و گدازه های آن در دریا سرازیر شدند. حالا دانشمندان با فرستادن این بازوی روباتیک به عمق 100 متری دریا در حال بررسی تأثیر این گدازه ها بر اکوسیستم دریایی هستند. این ربات قرار است از زندگی زیر آب تصویر برداری کرده و نمونه های از سنگ های کف دریا جمع آوری کند. این ربات که لیروپوس 2000 نام دارد، نوعی زهباد یا زیردریایی هدایت پذیر از دور است. لیروپوس وزنی در حدود 5 تن دارد و ساخت کشور اسپانیا است. این ربات تا کنون تصاویری با کیفیت بسیار بالا از موجودات دریایی مانند سخت پوستان، اسفنج‌ها و مرجان‌های نرم برای دانشمندان ارسال کرده. این تصاویر نشان می‌دهند بخشی از این زیستگاه دریایی با یک لایه خاکستر پوشانده شده است. همزمان تیمی از اقیانوس نگاران، زمین‌شناسان و میکروبیولوژیست‌ها از اطلاعات ارسال شده این ربات استفاده می‌کنند. آنها پیشروی گدازه‌ها در دریا را بررسی کرده و تأثیرات این گدازه‌ها بر زندگی زیر آب را ثبت می‌کنند. از زمان شروع فوران آتشفشان کمبر ویخا، بیش از 7500 نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و بسیاری از مردم تمام دارایی‌هایشان را از دست دادند. تاکنون حدود 900 هکتار زمین با سنگ‌های مذاب پوشانده شده و بیش از 2000 ساختمان ویران شده است. دانشمندان هشدار دادند فوران این کوه آتش فشانی فعال ممکن است تا چندین ماه ادامه داشته باشد.
در آغاز دور برگشت از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 3-0 مقابل سوریه به برتری رسید تا صدرنشینی خود را در گروه نخست حفظ کند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، از وضعیت بازی بگو و اینکه عملکرد دو تیم چطور بود؟
درود رویا. تیم ملی فوتبال ایران در نمایشی که میشه گفت یک طرفه بود کاملا سوریه رو شکست داد. ایران برتری خودش رو حفظ کرد همچنان که اشاره کردی و شاید بشه گفت که راحت ترین دوره‌ایه که ایران در مرحله نهایی مقدماتی در قاره آسیا داره بازی میکنه، علی‌رغم تغییرات مکرر در ترکیب بازی و اینکه در ترکیب تیم ایران و اینکه شاید مواقعی به نظر برسه که ناهماهنگی وجود داره و تیم در شرایط آرمانی نیست، اما شرایط سایر تیم‌ها به گونه‌ایه که ایران باز برتری خودش رو دیکته می‌کنه. شاید سوریه رو هرگز اینقدر ضعیف، سردرگم و به هم ریخته ندیده بودیم. تیمی که همواره حتی اگر نمیتونست پا به پای تیم ایران مبارزه کنه، بازی رو به خشونت میکشید، درگیری ایجاد میکرد، اما دیدیم که دیروز از این موضوع هم خبری نبود. اختلافات داخلی در تیم سوریه، قهر یکی از بازیکنان در زمین ملموس بود که این تیم وضعیت خوبی نداره، ولی به هر حال ایران کار خودش رو انجام داد و تونست با 3 گل مسابقه رو به سود خودش خاتمه بده و همونطور که اشاره کردی صدرنشینی رو حفظ کنه.
میشه در سایر بازی‌ها چه نتایجی رقم خورد و با این شرایط آیا میشه گفت صعود ایران به جام جهانی تقریبا قطعی شده؟
نه، اینطوره، کاملا موافقم، چون از بازی‌های باقی مونده ایران فقط یک مسابقه رو ببره، بدون توجه به این که سایر رقابت‌ها چگونه خواهد شد و چه نتیجه‌ای ثبت میشه، ایران قطعا به عنوان یکی از دو تیم برتر صعود میکنه به جام جهانی، چون 16 امتیازیه و تیم سوم فقط 6 امتیاز داره امارات و البته در گروه مقابل اوضاع پیچیده تره، چون عربستان، ژاپن و استرالیا پا به پای هم دارن رقابت میکنن، اما در گروه ایران واقعا وضعیت ایران و کره جنوبی که این تیم هم 3 گل به عراق زد با 3 تیم دیگه کاملا متفاوته. 3 تیمی که جزو تیمای درجه 1 آسیا هم نیستن، امارات، لبنان و سوریه، و شرایط برای ایران خیلی خوبه. انتظار میره که ایران بتونه رفته رفته اون تاکتیک، سبک و ترکیب آرمانی خودش رو هم پیدا کنه. تغییرات مکرر می‌بینیم در دفاع چپ، در مرکز زمین مدام این تغییرات صورت می‌گیره، ضمن اینکه خب علیرضا جانبخش به دلیل محرومیت و مهدی طارمی هم به خاطر اختلاف نظرهایی که با دراگان اسکوچیش داشت این اردو رو از دست داد و جانبخش هم تو این بازی نبود، ولی ایران میتونه برای بازی‌های باقی مونده واقعا رویا به عنوان دیدار تدارکاتی برای جام جهانی به بازی های پیش رو نگاه کنه، چون طبیعتاً حریفان ایران در جام جهانی دیگه لبنان و سوریه و تیم های نظیر اونها نخواهند بود و تیم های تراز اول اروپا و آمریکای جنوبی در برابر ایران قرار خواهند گرفت.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که وضعیت اقتصادی در ایران با بحران‌های چندگانه و روزافزون مواجه است و گرانی کالاهای اساسی مردم رو به سطوح آورده، روزنامه همشهری گزارش داده که سازمان توسعه تجارت در ایران که بخشی از دولت هست، طرحی رو تدوین کرده که بر اساس اون گزینش شرکای تجاری با معیارهای اقتصادی انجام خواهد شد و قرار است که جمهوری اسلامی کشورهایی رو باهاشون به عنوان شرکای اقتصادی همکاری‌های خودش رو گسترش بده که اینها دارای اشتراکات مذهبی یا سیاسی یا فرهنگی با جمهوری اسلامی باشن. کشورهایی که به نوشته روزنامه همشهری در این طرح از اونها نام برده شده به عنوان شرکای تجاری آینده جمهوری اسلامی یا اونهایی که باید روابط تجاری با اونها گسترش بیشتری باز پیدا بکنه، کشورهایی هستن مثل چین، افغانستان، عراق، سوریه، روسیه، ونزوئلا، کنیا، هند و بلاروس. اینها کشورهایی هستن که قرار است بر اساس این طرح در اولویت تجارت خارجی اینا قرار بگیرن. روزنامه همشهری نوشته برخی از این کشورها حتی در حال حاضر شریک 20 تجاری ایران هم نیستند. نکته دومی که روزنامه مطرح کرده این هست که اشتراکات مذهبی یا سیاسی یا حتی به گفته مقام های دولت که گفتن این تر بر اساس بخشش بر اساس اشتراکات فرهنگی هست، این روزنامه نوشته که این اشتراکات که نمیتونه اقلام و کالاهای مورد نیاز جامعه ایران و مردم ایران و اقتصاد ایران رو تامین بکنه، در نتیجه نگاه انتقادی داره روزنامه همشهری به این طرحی که در آستانه تدوین شده و در آستانه اجرا قرار داره. روزنامه ستاره صبح نوشته که مسعود نیدی اقتصاددان گفته که اگر راهبرد خطای مخاصمه با جهان، با جامعه جهانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، ایران در مسیر کره شمالی شدن، یعنی بیش از پیش به کره شمالی شباهت پیدا خواهد کرد، چون در حال حاضر هم شباهت‌هایی به کره شمالی یا کشورهایی که مشابه این کشور هستند داره. آقای نیبی همچنین هشدار داده که مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند با وعده‌ها و شعارهایی که در واقع بیشترش تبلیغاتی هست، بخشی از مطالبات اقتصادی مردم رو پاسخ بدن یا اونها رو به سکوت بکشونن، که ایشون تاکید کرده که این روش‌ها بر اساس مبانی اقتصادی نیست، بلکه بر اساس روش‌های تبلیغاتی و پولپاشی است و بیشتر از پیش بحران‌های اقتصادی رو در ایران تشدید خواهد کرد. اما روزنامه دیگری که در زمینه وضعیت اقتصادی و رابطهش با معیشت و زندگی روزمره مردم گزارش داده، روزنامه مستقل هست. از کوچک شدن سفره‌های مردم، کاهش شدید قدرت خرید مردم گزارش داده و نوشته که در میان 156 کشوری که شاخص فلاکتشون بررسی شده، ایران در رتبه 8 هست. کشورهایی که قبل از ایران، یعنی بیشتر از ایران شاخص فلاکتشون بیشتر هست، کشورهایی مثل ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه و چند کشور دیگه هستند. رتبه 8 متعلق به ایران هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
موسیقی.